دان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این کلمه الحال بود که گفته شده بود مشتق حقیقت است در متلبس بالمبدأ فی الحال او فی ما یعمه. مراد از این حال چه بوده باشد؟ عرض کردیم مراد از این حال زمان نطق نیست قطعا و جزما، برای اینکه اگر بنا بوده باشد مشتق حقیقت بوده باشد در ذاتی که در زمان نطق اون ذات باید متلبس به مبدع بشود، کان زیدن فی الامس زاربن او سیسیر و غدن زاربن، باید این استعمالات مجازی بشود ولو مجاز در تطبیق. و اینا احدی لا یومنا هازا ملتزم نشده است. زمان نطق را گذاشتیم کنار، او محتمل نبود. باقی ماند دو احتمال دیگر. یه احتمال این است که مراد از حال فعلیت مبدع بوده باشد، اون ذاتی که مبدع در او فعلی است او معنای مشتق است. البته شما می دانید نزاع ما در مقام در معنای تصوری است، یعنی اون معنایی که از هیئت مشتق این ده اطلاق المشتق خطور به ذهن می کند، نزاع در اون معنای خطوری است. آیا اون معنای خطوری ذاتی است که فعلیت دارد مبدع در اون ذات؟ اینجور است اون ذات فرق نمی کند ذات داخل معنای هیئت بشود، یا معنای هیئت طوری بوده باشد که لازمش ذات بشود. که توضیحش انشاءالله در بحث این که معنای هیئت بسیط است یا مرکب اونجا بحث خواهیم کرد انشاءالله. و کیف ما کان، نزاع در معنای تصوری هیئت است، اون معنایی که این دست ما الهیئه خطور به ذهن می کند. آیا ذاتی که خطور می کند اما از خود معنای مشتق، یا معنای مشتق طوریست که لازم اش ذات است، اون ذات توأم با مبدع بوده باشد، فعلیت در ذات، فعلیت تلبس در ذات، بله تلبس فعلی بوده باشد، این خطور می کند؟ نه. یا این چون معنای عام خطور می کند، ذاتی که در او مبدع فعلیت داشته است فعلیت باشد، یا این که فعلیت مبدع منقضی بوده باشد. نزاع در سه مفهوم و در زیگ مفهوم است. خب وقتی که ما می گوییم زیدن زاربون، اگر گفتیم ضارب معناش ذاتی است که توأم با مبدأ است، اون وقت حمل ضارب بر زید حقیقت می شود که در زمان این تطبیق و در زمان این نسبت که کلی را تطبیق بر این زید می کنم، اون وقتی این تطبیق الان احول حقیقت می شود که در این زمان نسبت و در زمان تطبیق زید متلبس به ضرب بوده باشد، اون وقت حد حقیقی می شود. اگر گفتیم مشتق معناش زیگ است، معنای تصوری ذاتی است که توأم با مبدع است، اون وقت حملش زیدون زاربون، این حمل حمل حقیقی می شود که در اون زمان تطبیق و زمان نسبت زید متلبس به مبدع بوده باشد. در صورتی که زمان نسبتا فعلا بوده باشد، یعنی زمان نطق بوده باشد که دیروز گفتیم هرگاه قرینه ای ذکر نکنند که زمان نسبت چه است و کلام را متکلم مطلق بگذارد، ظاهر این است که زمان نسبت زمان نطق است. در جایی که فاعل زمانی بوده باشد، معناش این است که زمان نسبت همون زمان نطق است. ولیکن ممکن است از زمان نطق جدا بشود زمان نسبت. کان زیدون فل امس زاربن، این زمان نسبت در دیروز است. اون وقت این حمل زارب بر زید که نسبتش در دیروز داده می شود حقیقت می شود، که زید در دیروز متلبس به ضرب بوده باشد. پس علی هذا الاساس، بله، چون که ما در اون معنای اون موضوعه و معنای خطوری هیئت اختلاف داریم که معناش ذات توأم با مبدأ است یا ذاتیشون ذات، بله، در او تلبس به مبدأ تحقق پیدا کرده است، ولی اون تلبس باقی نماند، چون که نزا در معنای تصوری است، ما حال را به معنا فعلیت المبدأ گرفتیم، گفتیم مشتق حقیقت است در ذاتی که اون ذات مبدأ در او فعلی است، یا این که نه در ذاتی که عام است ولو مبدأ در او فعلیت نداشته باشد، یعنی منقضی بوده باشد. نزا در معنای تصوری است، نزا نه در اون صحت حق در حمل مشتق به فردی به حمل شایه که زیدون زاربون، نزاع در او نیست. این نزاع در این نزاع به تبع است. اگر این محل نزاع واضح بشود و روشن بشود چه معنای مشتق ذات متلبس به مبدأ است، در زیدون زاربون دیگر خلاف نمیماند که در زمان نسبت اگر زید متلبس به مبدأ است این حمل حقیقی است. در زمان نسبت متلبس به مبدأ نیست، توجه کردید، اون وقت نه این حمل حقیقی نمی شود، مجازی می شود. بگم زیدون زاربون، یعنی الان نسبت زارب را می دهم و حال که دیروز ضرب از او صادر شده، این اسناد مجازی می شود. بیما این که محل نزاع ما اون معنای تصوری و معنای لحاظی مشتق است، بدون جهت است که این زمان نسبت و اینها متأخر از محل نزاست. این بعد از اینکه معنای لحاظی معلوم شد، معنای موصوله معلوم شد، حمل که می شود مشتق بر ذاتی، توجه کردید زمان نسبت، زمان تطبیق، حال تطبیق در اون وقت لحاظ می شود. پس بما این که محل نزاع ما خود معنای لحاظی است، اون حال را به معنا فعلیت المبدأ گرفتیم. احتمالی که داده بودند مراد از حال زمان، بله، زمان نسبت بوده باشد، زمان نسبت بوده باشد، این احتمال درست نیست. چرا؟ چون که اولا عرض کردیم این زمان نسبتی که هست، زمان داخل معنای اسما نیست، چه زمان ماضی بشود، چه زمان حال بشود، چه زمان نسبت بشود، چون که زمان نسبت هم زمانیست که قد ینطبق بر ماضی، قد ینطبق بر حال و قد ینطبق بر استقبال. اصلی علمای نحویین که گفتند، توجه، خود مرحوم آخوندن دیروز فرمود که زمان داخل معانی مشتق نیست، ظاهر کلام ایشان این بود که زمان ولو زمان نسبت هم بوده باشد او داخل معنای، بله، مشتقات نیست. پس اونی که احتمال دادند که مراد صاحب کفایه از حال زمان و نسبه بوده باشد، این احتمال درستی نیست. اول از این که در کلامش تصریح کرد زمان داخل معانی مشتق نیست و زمان در مواردی می شود که اون ذات امر زمانی بوده باشد، گهرن تلبسش به مبدأ هم در زمان می شود. این در جای چون ذات زمانی بوده باشد، والا خود اسم دلالت بر زمان ندارد. بر حتی نحویین هم گفتند که فرق ما بین اسم و افعال این است که اسم دلالت بر زمان نمی کند. اولا این حرف را دارد، ظاهرش این است که زمان ماضی، حال، استقبال این داخل که نیست، زمان نسبت هم داخل نیست، چون که زمان نسبت منتقل بر زمان ماضی اول حال اول استقبال می شود. علاوه بر این، چون که نزا خودش در معنای تصوری است، توجه کردید، معنا ندارد که با وجود که معنای تصوری شی و معنای لحاظیش محل کلام است، ما نزا را در حمل بیندازیم که بگوییم مشتق را حمل کردن و تطبیق کردن بر ذاتی که در زمان حمل و تطبیق متلبس به مبدا است حقیقت است، در جایی که در زمان نسبت و حمل متلبس به مبدا نباشد حقیقت است یا نه. این برای اینجور بحث بکنیم، این دوتا محصول دارد. یه محصولش این است که توجه کردید زمان نسبت داخل معنای فعل نیست. اگر کسی همینجور بحث بکند باید حال نسبت را بگوید، چون حال نسبت اهم است، هم به زمان صادق می شود، هم در اون فایل هایی که فوق زمان است یا زمان است ذات تلبس در زمان نمی شود او را شامل بشود. پس این که مرحوم ناینی مراد از حال فرموده است که در بعضی عبارات به معنا زمان نسبت است، توجه کردید اونی که تو یادم هست از سابق نسبت به سابق پایم داده است، و مرحوم مشکینی هم در عبارت کفایم میگوید که نه، این مراد از حال باید بله حال نسبه بشود، که لعل مرادش هم از حال نسبه همون زمان نسبه بوده باشد، هیچ وجه اینها ندارد. اونی که محل نزاع هست معنای لحاظی و تصوری است، و اونی که او محل کلام است این است که فعلیت مبدا ماخوذ است یا ماخوذ نیست. و عرض هم کردیم که ما در اون برای خصوص مشتقات بحث نمی کنیم، که ما در اون صیغه اسم فاعل، هیئت اسم فاعل است، هیئت اسم مفعول است، بعضا مبادی مبادی است که اصلا مبادی در خارج تحقق ندارند، اونها اعتبارات عقلیه هستند مثل ممتنع و ممکن و واجب و امثال ذلک، که در اینجا هم اصلا انقضا پیدا نمی کند از مبدا از ذات. توجه کردید بران که این امتناع امری است که اعتبار می شود در خود شی، توجه کردید امر زایده بر شی نیست مبدا. اینها گفتیم محل نزا نیستند، محل نزا خصوص این سیاقش نیست، ممتنع یا وقت فرض بفرمایید واجب یا ممکن، اینها وضع خاص ندارند، وضع اینها در ضمن هیئت فاعلون است، بله مفعلون است یا مفعلون است سیغ فاعل، یا فرض کنید در ضمن صیغه اسم مفعول مفعول است یا سایر صیغی که اسم مفعول دارد. ما در خود آن هیئت بحث می کنیم که آن هیئت وضع شده است به معنایی که یا به ذاتی که تلبس و توأم با مبدا است، و گهدن در خارج فردشون ذاتی می شود که تلبس فعلی دو مبدع دارد. در زمان تلبس ذاتی در خارج بوده باشد که تلبس به مبدع دارد، این عنوان مشتق منطبق به او می شود، انطباق گهدی. و اما اگر فرض کنید تلبس به مبدع نداشته باشد، این گزان مبدع بوده باشد، او دیگر فرد نمی شود اگر متلبسی به مبدع ذات توامه با مبدع موصوله باشد، و الا در کلتل حالت این فردی می شود و نزا در معنای تصوری است که مازه کردن. بعد صاحب الکفایه قدس الله سره درست توجه کنید که این بحث مفیدی است. ایشان می فرماید که ما در اصل مسئله اگر نتوانستیم اثبات بکنیم احد الطرفین را که مشتق حقیقت است در ذاتی که تلبس به مبدع دارد، یا حقیقت است در ذاتی که تلبس فی الجمله در او هست، توجه کردید تلبس فعلی باشد یا انقضایی بوده باشد، اگر نتوانستیم احد الطرفین را اثبات بکنیم در مسئله، ما یه اصل لفظی نداریم که موضوع له را تعیین کنیم که با اون اصل، توجه کردید اصل اصلی نداریم، اصل اوگلایی که اعتبار اوگلایی داشته باشد، بله با اون اصل اوگلایی تعیین بکنیم که موضوع له ذات متلبس به مبدا است یا ذاتی است که تلبس در او فی الجمله هست، چه باشد چه منقضی بشود. چرا؟ میگه بران که ما شک میکنیم اون خصوصیت تلبس به مبدا، تلبس فعلیت ها، آیا این خصوصیت در معنای هیئت معخوز است یا نه؟ خب کسی بگوید بر این که اصل این است که این خصوصیت معخوز نیست، این اصل این است که این خصوصیت را واضح لحاظ نکرده است. می فرماید این اصل دو تا اشکال داره. یه اشکالش این است که این اصل عدم لحاظ خصوصیت استصحاب می شود، دیگر اصل عملی است که این خصوصیت را در اون ذات اخص نکرده است تلبس مبدرا. اشکال اولش اینه که مثبت است، چون که اگر خصوصیت را اخص نکند، توجه کردید خصوصیت را اخص نکند چی می شود؟ این خصوصیت را اخص نکردن چی موضوع کدام حکمی است؟ این را می دانید در باب الفاظ موضوع حکم حکم حجیت است، موضوعش هم ظهوره. خصوصیت را وقتی که اخذ نکرد، این لازمه عقلیش این است که مشتق ظهور در عموم داشته باشد، این لازمه عقلیشه. این که خصوصیت را اخذ نکرده است، این ظهور در عموم دارد، پس مشتق که موضوع حجیت است این ظهور، این بله خود موضوع ظهور در عموم بودن مورد استصحاب نیست، چیزی را مورد استصحاب قرار داده ایم که این ظهور در عموم لازمه عقلی اوست، می شود اصل مثبت. علاوه بر این که این اصل اصل مثبت است، خودش هم معارضه به مثل است. و از اون طرف هم یکی می گه که اصلی نست که عموم را در ذات لحاظ نکرده است، عموم یعنی تلبس عام را، تلبسی که چه فعلیت داشته باشد چه منقضی بوده باشد، باید یکی را اخذ کند دیگر، اصل این است که او را هم اخذ نکرده است. خب علاوه بر این که استصحاب عدم لحاظ خصوصیت در ذات اصل مثبت است فی نفسی، معارض به مثلم هست، خب اصل دیگری هم که اصل اوگلایی نداریم، یا استصحاب است یا اصل اوگلایی. ما اصل اوگلایی هم نداریم که هر وقت شک کنیم خصوصیتی در لفظ عقص شده یا در موضوع لفظی عقص شده یا نه، یه اصل اوگلایی بوده باشد بین الوگلا که یه اصلی بوده باشد، که هر وقت امر دایر بشود که استعمال لفظی در معنای مجاز بشود، مثلا استعمال مشتق در منقضی عن المبدا مجاز بشود، یا اینکه لفظ مشتق حقیقت بوده باشد در معنای جامع و اوسعی، هم استعمالش در موارد انقضا هم در موارد استعمالش در موارد تلبس حقیقت بشود، یه اصل اوگلایان نداریم که هر وقت امر دایر بشود با بین حقیقت و مجاز، یا اون بلی قدر به قدر جامع وضع شدن که مشترک معنویست، اوگلا بنابه گذارن که مشترک معنوی است، یه همین سو سیره یه هم از اوگلا نداریم. پس علا حاضر اساس، پس علا درست توجه کنید ها، ایشان که در ما نحنفی استصحاب، ما بین استصحاب ها معارض انداخت، استصحاب عدم لحاظ خصوصیت در معنای موضوعه معارض است به استصحاب عدم لحاظ عمومیت در موضوعه مال زنداخت و فرمود اصل مثبت است، این نسبت به اصلی که در خود مسئله جاری می شود که مشتد حقیقت است در متلبس یا حقیقت است در عام از در منقضی و متلبس. و اما اگر خواستیم در نتیجه این مسئله که حکم فرعی است، اخه نتیجه این مسئله حکم فرعی است دیگه، اگر فرض بفر مشتق حقیقت بوده باشد در خصوص متلبس، اگر شارع گفت اکرم اکرم العالم، یه ذاتی بود عالم بود بعد نسیان بهش عارض شد، اکرم دیگر منتفی می شود، حکم منتفی می شود، در اینکه موضوع چیست؟ ذاتیست که متلبس به علم بوده باشد، تلبس علم منقضی شد، حکم منقضی می شود. اما اگر عالم معناش این بوده باشد که ذاتی که در او تلبس به مبدع شده است بماند یا منقضی بشود، اکرم العالم حتی آن عالمی را میگیرد چه توجه کردید علم داشت ولیکن نسیان عارض شد جاهل محض شد. این اکرمی که شارع میگوید چه اکرم وجوب الکرام باشد یا استحباب الکرام باشد حکم شرعی است، اصلیش اصل عملی که در این حکم شرعی جاری می شود. سابچهایه می فرماید این اصل عملی مختلف است، در بعض موارد براءت است. ما در جای شک کنیم مشتق حقیقت است در متلبس و اول عام براءت می شود. مثل چه؟ مثل این که یک دل شارع هنوز حکم کبرای کلی را جعل نکرده است. توجه کردید کسی بود عالم بود بعد نسیان عارض شد، بعد شارع فرمود اکرم کل عالمین، یا فرمود اکرم کل عالمین فی البلد، که یکی هم از این اشخاص است که این شخص بود که علمش نبود. خب در این مورد ما شک می کنیم که این عالمی که الان حکم جعل شد آخه به عنوان قضیه حقیقیه یا خارجیه فرقی نمی کنه، نمیدانیم این شخص اکرامش وجوب دارد یا نه، عالم به این صدق میکند یا نه، توجه کردید صدق میکند یا نه، اکرم کل عالمین چی گفته است، چه به عنوان قضیه حقیقیه به این عالم صدق میکند یا اکرم علماء البلد، توجه علماء موجودی، این هم شامل این هم میشود این کلام که این علمش یادش رفته است یا نه. و بینزا شک می کنیم که اکرام این شخص بر ما واجب است یا نه، رفع نعمت مال آیدم، بله می گوییم که نه واجب نیست، استصحاب می کنیم عدم وجوب اکرام را، می گیم اون وقتی که این خطاب جعل نشده بود که اکرامش که واجب نبود الان هم کماکان. و اما در صورتی که ذاتی تلبسش به مبدا حین جعل حکم باشد، اون فردی که فرض بفرمایید اون وقتی که اکرم کل عالمین گفت نه، اون وقت متلبس به مبدع بود علم داشت، بعد فیما بعد نسیان عارض شد، خب نمیدانیم این وجوب الاکرامی که اکرام او واجب بود مرتفع شد یا نشد. اگر مشتق حقیقت در متلبس بشود مرتفع شده است، حقیقت در منقضا حقیقت بشود در جامع، نه اون وجوب الاکرام باقیست، استصحاب میکنیم. بدون جهت در کفایه میفرماید که موارد فرق میکند، در مواردی وجوب براءت میشود در حکم فرعی که مترتب بر مسئله مشتق است، اصل عملی که در آن حکم فرعی جاری میشود یختلف، در بعض موارد براءت میشود در بعض موارد استصحاب میشود. این حرفیست که صاحب کفایه فرموده است. حرف صاحب کفایه را اشکال کردند و فرمودند این حرف حرف باطلی است، در جایی که شارع حکمی را جعل بکند، مسئله حضرت کردن بله استحقاق دارد که انسان دقت بکند، مسئله سیاله است، این گفته شده است وقتی که شارع گفت اکرم کل عالمین، که ما نمیدانیم معنای عالم چیست و شک داریم، یه چیز پیش ما مسلم است و اون این است که این قضیه مثل قضیه لا ینال عهدی الظالمین نیست. یعنی چه؟ یه وقت انطباق مشتق بر شیئی انتباک و عنوان بر شیئی ولو در یعانی موجب می شود که حکمی بر اون شی ثابت بشود و اون حکم بماند، چه انتباک و عنوان بر اون مشتق باقی بماند، بر اون شی باقی بماند چه باقی نماند. کسی که در یعانی ظالم شد او دیگر به منصب خلافت نمی رسد، به منصب امامت نمی رسد، زعامت بر مسلمین نمی رسد، زعامت بر مؤمنین و متدینین نمی رسد. وقتی که در یا شخصی در یا زمانی ظالم و فاسق و کافر شد، یکی از عناوین که عنوان ظلم محقق شد ولو ظلم بر نفس منطبق شد، مقتضای آیه شریفه این است که لا ینال عهدی از ظالمین، این دیگر تا آخر این به نمیتواند به این منصب برسد. مثل قوله بر سلام الله علیه لا تسل خلف المحدود، اون کسی که حد شرعی خورد او دیگر نمیتواند امام الجماعه بشود، ولو از زهاد عصر بشود فی ما فعل، او توبه کند از زهاد عصر بکند، ولی این نمیتواند داد سل خلف المحدود، اونی که حد شرعی خورده است پشت سر او نمیشود نماز خواند. اینجاها انطباق عنوان بر شیئی ولو در آنی موجب میشود حدوث الحکم و بقاء الحکم را، توجه کردید؟ در این موارد محل بحث نیست، چون که در این موارد مشتق معناش متلبسه به مبدع باشد یا نبوده باشد. کسی که در یعانی ظالم شد این نلابد نمیتوند ولی امام المسلمین بشود. یه زمانی اگر حد شرعی خورد، توجه کردید، او دیگر ایلالابد نمیتواند، توجه کردید، امام الجماعه بشود. اونجا مشتق حقیقت در متلبس است یا اهم در انقضاست، اونجاها ثمره نزا ظاهر نمیشود. ثمره نزا جاهایی ظاهر میشود که مثل سل خلف العادل بوده باشد، که تا مادامی که عنوان منطبق است حکمم باقی است. یعنی حدوث العنوان موجب می شود حدوث الحکم را و بقاء العنوان موجب می شود بقاء الحکم را. مثل سل خلف العادل، شخصی که عادل شد پشت سرش می شه نماز خواند، تا مادامی که عنوان عدالت باقی است این جواز الاقتداء هم هست. محل نزا ثمره نزا در این موارد ظاهر می شود که حکم رو عنوانی برود، که حکم حدوثش دایر مدار حدوثان عنوان، بقایش دایر مدار بقای عنوان بوده باشد. اینجا هاست که اگر تلبس از ذات منقضی شد، محل نزا این است که عنوان با صدق می کند حکمش باقی است، یا اینکه نه مشتق حقیقت در متلبس است دیگر عنوان صدق نمی کند حکمم باقی نیست. خب وقتی که این زور شد، این می شود از مواردی که در شبه در آنجا شبهه مفهومی است، در مفهوم شک داریم، این زور می شه دیگر. در بحث استصحاب اونی که ما ذکر شرده ایم، مرحوم آخوند ندارد این حرف را، این تنبیه را در باب استصحاب ذکر شردیم و دیگران ذکر شرده اند، در موارد شبهات مفهومیه استصحاب نه در ناحیه موضوع جاری می شود نه در ناحیه حکم جاری می شود، هیچ کدام جاری نمی شود. مثلا من باب المثال فرموده است بر این که ازا زالت شمس وجبت الصلات وجبت الصلاتان، که صلات ظهر و العصر است، ثم انتهی وقت منهما حتی تغرب الشمس، وقتی این صلات ها باقی است حتی آنکه شمس غروب بکند. خب کلام در معنای غروب است، که غروب شمس چیست معناش؟ آیا غروب شمس سقوط شمس است از این افق حسی به نحوی که اون افقی که دیده می شود در اون افق دیگر قرص را نمیبینیم، قرص از اون افق حسی ساقط شده است؟ آیا غروب معناش این است که عاماً نوعاً و جماعتی من الخاصه ملتزم شدن که غروب شمس معناش همینه؟ وقتی که قرص مستطیل شد دیگر نماز قضا شده است. معناش اینه یا تغرب شمس مراد سقوط قرص از افق حقیقی است نه از افق حسی، چون سقوط قرص هم از افق حقیقی منکشف می شود به ذهاب حمره مشرقیه، چون حمره مشرقیه ای که هست زایل بشود. خب ما نمی دانیم کدام یکیست، از ادله هم نفهمیدی. خب وقتی که اینجور شد، ما وقتی که می بینیم افق را نگاه کردیم دیدیم قرص از افق حسی افتاده اما حمره مشرقیه زایل نشده، موجود است. اینجا استصحاب عدم غروب کردن، موضوع را استصحاب کردن که این غروب شمس نشده است، این استصحاب معنا ندارد. چرا؟ چون که ادله استصحاب ناظر است اونی را که در خارج تو یقین به دوسو داشتی، اگر شک در بقا خارجیش داری شاره حکم کرده است که علم به بقا داری. شیئی که یقین داشتی به وجود به تحقق خارجی او و شک داری چون تحقق خارجیش موجود است یا نه. من آنی که سابقا یقین داشتم که قرص شمس، توجه کردید، نه از افق حسی افتاده است نه از افق حقیقی، قبلا این زور بود، از افق حسی یقین نفتاده است، او را هم یقین به خلاف دارم، از افق غیر حسی که افق واقعی است یقینا نیفتاده است. من شک در بقای موجود خارجی ندارم، من شک در اسم موجود خارجی دارم. این موجود خارجی که قرص افتاده است از افق حسی و از افق واقعی نیفتاده، اسمش چیست در لغت عرب؟ من در خارج شک ندارم، شک در معنای لفظ دارم که این مربوطه به خارج نیست، به وجود خارجی نیست. بدون جد استصحاب در خود وجود خارجی جاری نمی شود، در حکمش هم جاری نمی شود که استصحاب بکنم بقای وجوب صلات را. چرا؟ چون که فهمیدیم که وجوب معلق است به عنوان مالم یغرب، این زور است گفتیم، از قبیل لا ینالهی از ظالمین نیست. خب وقتی که ما شک داریم که غروب شده است یا نه، موضوع را نتوانستیم به اصل احراز بکنیم، حکم را نمیتونیم جاری بکنیم. احراز بقای موضوع حکم نکردیم. احتمال بیدیم که وجوب صلات مرتفع شده باشد لارتفاع موضوعش، موضوعش مرتفع است، یعنی عدم الغروب که موضوع بود برای این وجوب، اون عدم غروب محقق مرتفع شده است، این غروب محقق شده است. پس نه استصحاب در ناحیه حکم جاری است چون شک در موضوع داریم، و نه استصحاب در ناحیه موضوع جاری است چون که بله در خارج ما شک نداریم در وجود خارجی که مورد تعبد بشود. گفتن یا مرحوم آخوند، ما نحنفی هم از این قبیل است، ما در معنای لفظ عالم شک داریم و مفروض این است که حکمم که سوال شده است اکرم العالم مثل سل خلف العادل است، مثل لاینال احدی از ظالمین نیست، حکم داری مدار این عنوان است، توجه کردی؟ خب اون شخصی که سابقا متلبس به علم بود و اکرم العالم او را گرفته بود، خب الان علمش رفته است در خارج، ما شکی در خارج نداریم استصحاب بقا عالم را بکنیم. استصحاب بقا عالم که نمی شود کرد، چون که ما در وجود خارجی شک نداریم، سابقا خیلی چیز می دونیست، الان هیچ چیز نمی داند، اسم خودش را هم بلد نیست، توجه کردی؟ پس اون شکی در وجود خارجی نداریم، شکی در این داریم که اسم این خارج چیه، عالم اسمش هست یا نیست، که گفتیم که استصحاب تعیین موضوع له نمی کند، تعیین وضع نمی کند، استصحاب حکمش هم جاری نیست. چرا؟ چون که احتمال می دیم این وجوب اکرام ندارد، چون که موضوعش نیست، موضوعش عالم است، چون که از قبیل سل خلف العادل بود آخه. پس استصحاب در حکم، ولو قائل بشیم که استصحاب در شبهات حکمی جاری است، ملتزم شدیم معزالش این زاری نیست. چرا؟ چون که بقای موضوع محرز نیست. قضیه متیقنه من این بود که عالم شانش واجب است، من او را یقین داشتم. این الان احتمال میدم این کیامش واجب نباشد چون که عالم نیست، این منافات ندارد با اون قضیه متیقنه من. توجه کردید؟ من متیقنه من او بود و من شک در ما نحرفی که دارم احتمال میدهم وجوب الکرام منتفی شده باشد به انتفاع موضوعش. اگر اصل در ناحیه موضوع جاری بشود، بله میگه حکمش است. اصلی که در ناحیه موضوع جاری نیست، در ناحیه حکمم جاری نیست. به نتیجه چی میشود؟ نتیجه میشه که یا مرحوم آخوند فرقی نمی کند. اون وقتی که اکرم کل عالمین گفت این گزای تلبس از ذات منقضی بشود، یا اول که اکرم کل عالمین گفت ذات متلبس بود بعد منقضی شده، در هر دو صورت مزرعی است در عملی در ماننفی براعت از تکلیف است. نه اینکه در یه صورت براعت و در یه صورت استصحاب بقایل وجوب که مرحوم آخوند فرمونده است. این اشکالی است که به مرحوم آخوند کردن. تأمل بفرمایید ببینید این راه حلی دارد.